آشپز با دقت پولکا رو از ماهی‌ها جدا کرد. ادویه مخصوص خودش رو به ماهی‌ها زد. اما همین که ماهی‌ها رو روی شعله گذاشت تا سرخ بشن، اتفاقی عجیب افتاد. دیوار آشپزخونه از هم شکافت و پری زیبایی از دیوار وارد آشپزخونه شد. چوب خیزرانی که همراهش بود به ظرف پر از روغن کشید و پرسید: ماهی چهار رنگ، هنوز عهد و قراری که بستین رو به یاد داری؟ هر چهار ماهی به زبون اومدن:
ما عهدمون رو فراموش نکردیم.
بعد از جواب ماهی‌ها، پری چوب خیزرانش رو تو هوا تکونی داد و ضربه‌ای به ظرف داغ زد. ظرف پخش زمین شد و ماهی‌های نیم سوخته کف آشپزخونه افتادن. آشپز بیچاره هم که ترسیده بود از هوش رفت. وقتی از ساعت مقرر گذشت، وزیر بی سر و صدا پا به آشپزخونه گذاشت و دید ماهی‌ها روی زمین افتادن و آشپز مثل ابر بهار اشک می‌ریزه. همین که چشم آشپز به وزیر افتاد، اشکا شدت گرفت و دست و پا شکست ماجرا رو برای وزیر تعریف کرد. وزیر که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود و تو عمرش ماجراهای عجیب زیاد شنیده بود، آشپز رو آروم کرد و دستور داد غذای دیگه‌ای برای پادشاه آماده کنن. بعد ماجرا رو دقیق و درست از آشپز پرسید. آشپز همه چیز رو مو به مو تعریف کرد. اینکه چطور دیوار از هم شکافت و پری زیبایی پا به آشپزخونه گذاشت تا جواب ماهی‌ها و بعد واژگون شدن ظرف و هم اومدن دیوار. آشپز هر چی به چشم دیده بود و عقلش رضا نمی‌داد باور کنه رو به زبون آورد. وزیر لحظه ای فکر کرد و گفت:
ماجرای عجیبیه، اما تا به چشم نبینم نمیتونم از خطای تو چشم پوشی کنم. این روز اولیه که به قصر اومدی، اما حالا در امانی. اتفاقی رو که افتاده تکرار میکنیم. اگه دروغ گفته باشی و این داستانو از خودت ساخته باشی، در دم سر تو از تنت جدا میکنم.
وزیر ماهیگیر رو به دربار خواست. به ماهیگیر سفارش کرد دوباره از ماهی‌هایی که دیروز پیشکش کرده به قصر بیاره. ماهیگیر هم بیچون و چرا قبول کرد. سبدش رو به دوش انداخت و راهی برکه شد. از هر رنگ ماهی صید کرد. نصف روز راه پیمایی کرد تا به قصر رسید. پادشاه 400 سکه زر به ماهیگیر داد و ماهیگیر از قصر بیرون اومد. آشپز بی‌معطلی دست به کار شد. با دقت پولک‌های ماهی رو جدا کرد. ادویه مخصوصش رو به ماهی ها زد. وزیر گوشه‌ای پنهان شد تا خودش ماجرا رو به چشم ببینه. همین که ظرف داغ پر از روغن روی شعله جوشیدن گرفت و آشپز ماهی ها رو توی ظرف گذاشت، دیوار آشپزخونه شکافت و پری زیبایی وارد آشپزخونه شد. خیزرانش رو آروم به ظرف کشید و گفت: عهد و پیمانی که بستین و هنوز به یاد دارین؟ ماهی‌ها به زبون اومدن و جواب دادن:
بله، ما عهدمون
رو کردیم. پری چوب خیزرانش رو بالا برد، محکم به ظرف گوبید. ظرف پر از روغن واژگون شد و ماهی‌ها نیم سوخته روی زمین افتادن. آشپز که این بار هم ترسید و رنگ به رخ نداشت، سمت وزیر رفت و گفت:
دیدین؟ خودتون به چشم دیدین؟ ماهیا حرف زدن قربان.
وزیر لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد دستور داد تا غذای دیگه‌ای برای پادشاه آماده کنن و از آشپزخانه بیرون رفت. پادشاه که دید برای بار دوم خبری از ماهی نیست، وزیرش رو صدا زد و جریان رو پرسید. وزیر لحظه ای درنگ کرد و گفت:
ماجرای عجیبیه قربان. دیروز وقتی آشپز ماهی ها رو به روغن انداخته، پری زیبایی از شکاف دیوار بیرون اومده و از عهد و پیمانی با ماهیا حرف زده و بعد ظرف روغن رو واژگون کرده. وقتی ماجرا رو از دهن آشپز شنیدم باور نکردم. گفتم حتما میخواسته ناقابلی خودش رو پشت همچین داستانی پنهان کنه. برای همین دستور دادم تا غذای دیگه‌ای برای شما آماده کنن و مهلتی دوباره هم به آشپز بدم. امروز وقتی ماهیگیر ماهیا رو به قصر آورد، گوشه‌ای از آشپزخونه پنهان شدم تا خودم با چشم خودم ببینم چه ماجرایی پشت پرده است. آشپز با دقت و مهارت پولک‌ها رو گرفت، ماهیا رو با ادویه مخصوصی که شب قبل آماده کرده بود طعم‌دار کرد، اما همین که ظرف روغن به جوش اومد و آخرین ماهی رو توی ظرف چید، دیوار آشپزخونه از هم شکافت و پری زیبارویی با چوبی از خیزران از دیوار گذشت و پا به آشپزخونه گذاشت. چوب خیزرانش رو با لطافت به ظرف کشید و عهدی رو یادآوری کرد. ماهیا هم به زبون اومدن و اقرار کردن عهدشون رو فراموش نکردن. پری چوب خیزران رو بلند کرد، محکم به ظرف کوبید و ظرف هم روی زمین افتاده و ماهی نیم سوخته پخش زمین شد. اگه به چشم خودم نمی دیدم باور نمی کردم سرورم، اما خودم دیدم که آشپز بیگناه و داستانی که تعریف کرده حقیقت داره.
پادشاه به زمین چشم دوخته بود و فکر می کرد. بعد از چند دقیقه به زبون اومد و گفت:
ماجرای جالب و عجیبیه، به نظر جادویی پشت این داستانه. دلم میخواد خودمم به چشم ببینم. همینجا توی سرسرا ماهیا رو سرخ کنید. دلم میخواد بدونم این ماجرا فقط تو آشپزخونه اتفاق میفته یا نه. اگه برای بار سوم اتفاق افتاد، باید سر از این سر عجیب در بیارم.
وزیر سری تکون داد.
هر چی شما امر کنید قربان.
داستان به اینجا که رسید، شهرباز به خواب رفته بود. آروم و بی صدا از جا بلند شدم. به خوابگاهم رفتم. شب دیگه ای رو هم با خیال آسوده خوابیدم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
از اینجا می روم روزی تو می مانی و فصل زرد، بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد. از اینجا می روم شاید همین امروز یا فردا، تو خواهی مان تنها در حصار خشت های سرد. از اینجا می روم تا شهر فرداهای نامعلوم، که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آورد شاق، از اینجا میروم، اینجا کسی آین باور نیست که دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد. از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم، که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آورد پیش آورد. از اینجا میروم، اینجا کسی آیین باور نیست که دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
مقصودی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت آسمان پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید.
در این قسمت از برنامه با هنر، دکتر شمس الملوک مصطفوی، دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، به این پرسش پاسخ می دهند که چرا به تبیین نظریه‌ای برای تعریف هنر اسلامی نیازمندیم؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب بحث من پرسه از امکان تدوین یک نظریه فلسفی حکمی در باره هنر اسلامی هست بر مبنای همون معرفت شناسی اسلامی. ببینید حکمای اسلامی، باز اینا تا جایی که من مطالعه دارم، شاید الان کسی بگه که نه من یک تعریف دیدم، باش چالش نمی کنم چون هیچ وقت مدعی نیستم که همه منابع رو دیدم و همه چیزی میدونم. تا اونجا که من دیدم حکمای اسلامی هنر رو تعریف نکردن، مصادیق رو تعریف کردن. یعنی مثلا فرض کنید شیخ اشراق در مورد موسیقی ممکنه نظر داده باشه، کندی رساله‌های متعدد داره، فارابی رساله داره راجع به موسیقی، راجع به تصویرگری، منع تصویرگری، راجع به خوشنویسی. خیلی از حکمای مسلمان راجع به اینا بحث میکنم تو که من توضیح دادم و نشون دادم و معماری و خب بالاخره نظرشون میگن و خیلی جا تعریف میکنن. اما هنر چیست؟ پرسشی که ما امروز باهاش روبرو هستیم. ببینید یک پرسش مهمه که کتاب‌های متعدد و مختلف نوشته شده. هنر چیست؟ و به تبع هنر، چون نهایتاً هنر رو با عنصر زیبایی تعریف می‌کنن، زیبایی چیست؟ و ما آیا چیزی به نام تعریفی در مورد هنر داریم؟ متأسفانه نداریم. نه، تا اونجا که باز من دارم تأکید می‌کنم، من می‌دونم. چیزایی که چالش‌هایی که وجود داره من اینجا یادداشت کردم. چالش این که حکمت هنر و فلسفه هنر دو مقوله جدا هستن. یعنی این چیزی که الان توی جامعه ما رایجه و گفته میشه و بس اینه که مگه نمیتونیم ما اینا رو با هم تلفیق کنیم؟ یعنی حکمت هنر و فلسفه هنر، چون حکمت یک دایره وسیع‌تر داره، فلسفه یکم دایرهش محدودتره. و چالشی که وجود داره و پرسشی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم یک زیباشناسی اسلامی تدوین کنی. خب دلایل مختلفی هم میارن و حتی من از قول پروفسور لیمن شنیدم که یعنی خوندم در یکی از کتاباش که میگه اصلا چه نیازی ما زیباشناسی اسلامی بخوایم تدوین کنیم. زیباشناسی هایی که هست الان بر اساس همون آثار هنر اسلامی را ما میایم توضیح میدیم و تحلیل میکنیم. نیازی نداریم که بریم باز دوباره زیباشناسی مستقل ما تدوین کنیم. راجع به اون قسمت های اول که من نظرم روشنه، این که باید حتما هنر رو بتونیم تعریف کنیم، حالا با یک دقتی، با یک تأملی، با یک مطالعه. حکمت هنر و فلسفه هنر قابلیت تلفیق با هم دیگه دارن، شکی درش نیست. زیباشناسی اسلامی تدوینش، البته دقت کنین زیباشناسی وقتی میگیم، اگر منظورمون، چون این اصطلاح به کار رفته، استتیک اسلامی که من میگم زیباشناسی اسلامی، چون اگه بخوایم ما در دایره به حساب مباحث هنر اسلامی و زیبایی اسلامی، من تو به دانشام همیشه میگم مرز اینا رو حتما بشناسن و اینا رو خلط نکنن. ببینید استتیک اسلامی، هرچند که استتیک رو هم ما میتونیم در اسلام، چون ناظر به ظواهر اثر هنری و اون زیبایی ظاهری اثر هنری و لذتی که به مخاطب میده، اینم میتونیم ما در آثار هنر اسلامی نشون میده و میتونیم تدوین کنیم. اما اون چیزی که در واقع باید انجام بشه زیبایی شناسی اسلامیه، به خاطر اینکه زیبایی شناسی با زیباشناسی متفاوته. استتیک یک در واقع شاخه جدیدی است که در قرن 18 توسط بامگارتن که یک راسیونالیست و کارتزیانه تأسیس میشه و کلن زیبایی رو به حس فرو میکاهه و به امر محسوس و لذتهای حسانی، که خب حالا تبعات بسیار زیادی هم داشته در تاریخ. یکی از مهمترین تبعاتش هم این بوده که خیر و حقیقت و زیبایی از هم جدا میشن. اینا که از زمان افلاطون با هم بودن و هم پوشان بودن، به تدریج فاصله افتاده بود بینشون، اما با بامگارتن و استتیک کامل این ستا از هم جدا میشن. خیر وظیفه اخلاقه، بره بهش بپردازه. حقیقت وظیفه فلسفه است، بره بررسی کنه با مفاهیم و حقیقت رو کشف کنه. زیبایی وظیفه استتیکه، یه چیز مربوط به حسه، هیچ ربطی به عقل و نمیدونم این بحثای معنوی و اینا نداره، فقط به حس مربوطه. ببینید اینا از هم دیگه جدا شدن. خب البته توی پرانتز بگم تلاش‌های بس صورت گرفت دوباره اینا رو به هم وصف کنن از جمله هایدگر بود که خیلی تلاش کرد که دوباره حقیقت و زیبایی رو به هم پیوند بده در کتاب سرآغاز اثر هنریش، که حالا اینا رو من توی مقالاتی که در این خصوص پدیدارشناسی هنر و هایدگر اینا دارم توضیح دادم، به این بحثم مربوط نیست. ببینید، من برای اینکه ادعای خودم رو اینجا بخوام حداقل یک زمینه برای صحتش نشون بدم، یک اشاره میکنم به نظریه‌های هنری که الان وجود داره و ادعا اینه که مثلا این نظریه‌های هنر برای پاسخگویی به بحث هنر در جهان اسلام کفایت میکنه، یعنی به هنر اسلامی. نظریه محاکات که همون تقلید از عالم بیرونه که مال بر اساس نظریه معرفت‌شناسی افلاطون بنیان گذاشته شده و در طول تاریخ یه مراحل تغییر تحولی رو طی کرده رسیده به ما و الان هم یک طرفداران خودشو داره. نظریه فرانمایی اکسپرسیون یا اکسپرسیونیسم که کلچه و کالینگوود در واقع دو تا از متفکرین طراز اول این نظریه‌ان، این نظریه به ما میگه که اثر هنری اثری است که بتونه عواطف هنرمند رو بازنمایی کنه و مخاطبم از طریق همون عاطفه باید، حالا یکشون میگه از طریق تخیلی که میگه از طریق شهود، اونا رو درک کنه. یعنی بحثش روی نقش عواطفه و بازنمایی عواطف در اثر هنری. فرمالیسم میگه کاملا معلومه دیگه، در هنرهای بصری مطرح شد، اول در موسیقی، بعد تمیم پیدا کرد به بقیه آثار هنری. تناسب، تقارن، پرسپکتیو، اینا عناصر مشخصشن. راجر فرای، کلایف بیل، اینا کسانی هستن که توی نظریه فرمالیسم هنر حرف دارن. خطوط، احجام، رنگها، یعنی اون چیزایی که ظاهر یک اثر هنری میتونه به شما لذت بده. همون دنبال محتوا نباشین، دنبال معنا نباشین و تکنیک بیشتر، بهتره بگیم تکنیک در هر هنری. یه نظری سوزان لنگر داره، فرم معنادار، که ممکنه این باعث یکم سوء تفاهم بشه، خب به معنا توجه میکنه، در صورتی که سوزان لنگر وقتی میگه فرم معنادار، منظورش از معنا در واقع خود همون اکسپرسیونه، یعنی بیان عواطف هنرمنده. و نظریه نهادی که نظریه جدید هنره که جورج دیکی در واقع واضعشه، که اون اصلا کلن به نظر من انقدر نقدها روش زیاده و اصلا کلن دیگه مرز بین هنر و غیر هنر رو مخدوش میکنه، یعنی اون که بر اساس هنرهای آوانگارد در واقع تأسیس شده. ببینید، قصدم این نبود که این نظریه ها رو توضیح بدم و اشکالاتش رو بگم، چون این خودش یک ترم تحصیلی کار داره که آدم این نظریه ها رو بخواد بررسی کنه و تحلیل کنه. قسم این بود که شما با توجه به اون عناصری که من خیلی کوتاه گفتم در مورد هنر اسلامی و اینکه چطور هنر اسلامی با یک معنویتی که برخواسته از اتصال به عالم قدسه در واقع برخواسته، چطور میتونیم با این نظریه ها اون هنر رو توضیح بدیم و تحلیل کنیم، در این حالی که من به نظرم تقلیلگرا نباید برخورد کنیم، یعنی مثلا هم بحث محاکات یا تقلید، من اینو گفتم دیگه، بازنمایی میشد که ما بازنمایی رو داریم در عالم اسلامی و حکمت اسلامی، شیخ اشراق و بقیه همه نشون میدیم که راجع به بازنمایی صحبت کردن. منتها ببینید، ما نظریه‌ای میخوایم که بتونیم به ویژه آثار هنر اسلامی رو باش توضیح بدیم و بر اساس اون تبیین کنیم. هیچ کدوم از این نظریه هایی که الان من گفتم قابلیت اینو ندارن، میتونن وجهی از وجوه رو توضیح بدن اما نمیتونن اصل هنر اسلامی رو با اون چیزی که هنر اسلامی رو از سایر هنرها متمایز میکنه، نمیتونن اونو توضیح بدن. و به نظر من بخوام یعنی به شما بگم نهایتاً که امکان اولا این که ما نیاز داریم به این که چنین نظریه‌ای رو تبیین، چنین نظریه‌ای رو در واقع تأسیس کنیم، نمیدونم حالا واژه تأسیس چقدر میتونه درست باشه، وضع کنیم یا بر اساس حکمت اسلامی، بر اساس همون اموری، نه همه ی حکمت، اون بخش هایی از حکمت اسلامی که در طول تاریخ اسلام تا کنون در هنرها خودشو نشون داده، یعنی حضور پررنگ داشته، مثل نور، مثل رنگ، مثل خیال، مثل تمثیل، زیبایی از همه مهمتر. خب اگه بخوایم چنین کاری بکنیم، لازمش اینه که این مفاهیم تا اول خود این مفاهیم روشن بشن، چون در این مفاهیم هم اختلاف نظر وجود داره، ما بتونیم به یک امر مشترک برسیم. مثلا اختلاف نظراتی که در امر در مثلا بحث عالم خیال و تخیل بین حکمای اسلامی هست پیدا کنیم، در بحث زیبایی، در بحث نور و رنگ و اینا پیدا کنیم، و بر اساس این و اون روح هنر اسلامی که روح معنویه بتونیم در واقع بر این اساس نظریه رو تدوین کنیم که بر اساس اون بتونیم هنر اسلامی رو معرفی کنیم. یعنی دیگه ما فقط به مصداق توجه نکنیم. ما وقتی از هنر اسلامی صحبت میکنیم فقط مصادیق رو میگیم هنر اسلامی یعنی معماری های مثلا مسجد شیخ لطف الله، یعنی خوشنویسی فقه، یعنی نمیدونم نگارگری های کجا، یعنی مینیاتور های فلان. ببینید ما چیزی میخواییم که مثل تعاریفی که در عالم قرنی ما از هنر داریم و نظریه هایی که داریم و بخشی از هنر رو بر اساس اون دارن توضیح میدن و تبیین میکنن، ما همچنین کاری بکنیم و این تکمیل این فراینده، یعنی این نظریه هایی که ما داریم، نه اینکه حذف ایناست. ما یعنی از نظر من ما قرار نیست که اینا رو حذفش کنیم، نه، اینا هر کدومشون میتونن یه بخشی در واقع و یک وجه از وجوه بی پایان هنر رو نشون بدن، اما هیچ کدومشون در توضیحی که دارن میدن کامل نیستن و نمیتونن تمام هنرها رو زیر خودشون بگنجونن. و به نظر من هنر اسلامی رو از مهمترین در واقع ویژگی هاش محروم میکنن، یعنی اگه بخوان تعریف کنن بر اون اساس. و حتی من به نظرم میرسه که این هم به عنوان یک طرحه که شاید دوستانی باشن پیگیری کنن، تحقیق کنن. ما مباحث جدیدی که تو هنر امروز داریم مثل خلاقیت، نوآوری، ذوق، نبوغ، که اینا خب مال عالم مدرنه، مال عالم سنت نیستن. بنابراین شما ممکنه خلاقیت رو پیدا کنی در هنرمندان مسلمان و نشون بدی، بگی مثلا هم در حکما از خلاقیت سخن گفتن هم، ولی به نحوی که امروز در هنر مدرن صحبت میشه نداریم. ولی من فکر میکنم که با همین روی کرده معرفت شناسی اسلامی که مبانی هنر رو اگر تبیین کنیم، میتونیم راجع به اینا هم این موارد رو هم میتونیم براش یک توضیحی پیدا کنیم. و اینا کمک میکنه، حالا اینا چه کمکی میکنه؟ اینا کمک میکنه به هنرمندانی که میخوان در سنت خودشون کار کنن، یعنی دست پر در واقع مواجه میشن با اون اثر هنری که میخوان خلق کنن.
شگفتی می آفریند هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در تاریخ اول مرداد سال 1380 در باب هنر دینی.
هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی نیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقی است که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن نمیشه ما اینجا بنشینیم قرن‌های طولانی تلاش‌های زبده‌ترین انسان‌های عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی‌تفاوت بگذریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو